بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هدیه به امام و شهدا، همه شهدا، مخصوصا شهدایی که در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس وجودشون و خونشون رو به پای این نظام هدیه کردن، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض شد انشاءالله به لطف خدا، به لطف خدا، به عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، در بخش بحث تفسیریمون که بررسی آیات اخلاقی قرآن کریم هست، اولین مبحثی که انشاءالله از امسال دست گرفتیم و به دعای امام زمان بتونیم تکمیلش بکنیم، مسئله مهم غفلت و بیخبری است، از بدترین رذایل اخلاقی که شاید سرچشمه و منشأ خیلی از گرفتاری ها بوده باشد. در رابطه با این غفلت، دیروز توضیحات اجمالی رو خدمت آقایان عرض کردیم، این نگاه اجمالی هم به روایات انداختیم که مشخص بشه این غفلت در دستگاه پروردگار چقدر جدی مورد توجهه، در حدی که خدای متعال حتی با پیغمبرش تعارف نداره و با اون ادبیات، در اون حدیث معراجی که دیروز عرض کردم، با اون ادبیات با پیغمبرش صحبت میکنه که خط نشون میکشه، خدا برای پیغمبرش خط نشون میکشه که حواستو جمع کن که از یاد ما غافل نباشی. غفلت مساوی با نعوذ بالله سقوط و آغاز همه گرفتاری هست. دیروز این نکته گفتم ولی مایلم امروز تکرار بکنم، کلا رفاهایی که دیروز تشریف نداشته این نکته وقت براشون شبهه درست نکنه. ببینید آقایون، این بحث غفلت و آثار غفلت که انشاءالله بعداً بحث مفصلی، حالا 2 ماه طول بکشه، این بحث 3 ماه طول بکشه، من نمیدونم چقدر طول بکشه، چون تقریباً 12 تا آیه داریم که دونه به دونه این آیات رو باید بررسی بکنیم، بعدم روایات و باب رو بررسی بکنیم، خود به خود بحثی است که مفصل، واقعا طول میکشه، 2 ماه 3 ماه 4 ماه نمیدونم چقدر طول بکشه. ولی حرفم اینه که توی بحث مفصل غفلت، آثار غفلت و عوامل غفلت که انشاءالله پیش رو خواهد بود و عرض خواهیم کرد، در قد و قیافه افراد متفاوته. بعضیا با 1% کوتاهی از غفلت گوششون گرفته میشه، واقعا گوشمالی داده میشه، بعضی دیگه نه، اصلا اینطوری نیستن، هی خدا بهشون فرصت میده. خب چرا باید اینطوری باشه؟ و چه حساب کتابیه؟ شبیه بعضی از ویروس ها و بیماری ها، یه ویروسی هست اگر وارد بدن زید بشه، این تا به شب نرسیده کله باش کرده، همون ویروس گنده ترش وارد بدن آقای بی شده، اصلا خم به ابروش، اصلا نفهمیده که چی تو بدنش اتفاق افتاده. ببینید، این یه تشبیه بود که میخوام بفهمیم موقعیت افراد بالاخره تعیین کننده هست. البته اینجا تقریبا مثل قضیه لف و نشر مشوشه ها، چون توی این مسئله هرچی روح آدم پاکتر و لطیفتر باشه، غفلتاش خطرناکتره و خدا هم اینجا زودتر گوشمالی میده. بعضی وقتی یه گناهی میکنن، به حسب جایگاه و رتبهشون شاید خدا یه هفته هم بهش فرصت بده که از گناهش برگرده، ولی برای بعضی ها به شب نرسیده گوششون میگیره، به شب نرسیده. حالا چرا اینطوری هست؟ دیگه اقتضای حکمت الهی آقا، اون مربی این نظام هستی، اون میدونه چه خبره. کلمت درست هم هست، برای بعضی ها اگه گوشمالی به فردا بیفته، این راهش رو عوض میکنه، ولی او آقا بالاخره تا یه هفته فرصت داره. گاه اوقات هم اهداف دیگه و اسرار دیگه ای در کاره. حالا اینو من عرض میکنم، دیروزی اشاره کرده بودم، گفتم امروزم یه اشاره بکنم، هرچند که این مطلب هنوز تتمیم و تکمیل داره، انشاءالله خدا لطف بکنه در جلسات آینده یک گوشه کنار که به مناسبتش برسیم انشاءالله این موارد تکمیلش هم عرض میکنم. خب اجازه بدید یه تذکری بدم و دیگه وارد بحث آیات ما میشیم. تذکری که میخوام در تله این آیات عرض بکنم اینه، عزیزان من، ما برای رهایی از غفلت و آثار شوم غفلت غیر از خدا، غیر از لطف خدا، هیچ ملجأ و پناهگاهی واقعا نداره، واقعا نداره، حتی به عقلمونم نمیتونیم پناه ببریم. خوب دقت بکنه تعبیر چیه. ما به لطف خدا، بله، به اراده الهی از عقلمون استفاده میکنیم که خدا مسبب ای سببه، ولی استفاده کردن غیر از پناه بردنه. پناه بردن در این اوضاع واقعا آشفته فقط دامن پروردگاره. و جالب اینجاست که ما از عقاب و عذاب او به دامن خود او پناه میبریم. چقدر قشنگه؟ تعبیرها رو دقت بکنید، از عذاب و عقاب او به دامن خود او پناه میبریم. این فقط مختص خدای متعال. در غیر خدا تو کل این نظام هست، هر جا بریم دقیقا رابطه برعکس. شما اگه از کسی بترسی، از شر کسی وهم داشته باشی، میری تو دامنش، بله، ازش فرار میکنه، چه از انسان باشه چه از حیوان باشه. از یک گرگی میترسی، از یک پلنگی وحشت کردی، از یک مار، از یک عقرب ترسیدی، چی کار میکنی؟ خود به خود ازش فاصله میگیری، فرار میکنی. از اون آدم ظالم، از اون آدم وحشی، از اون آدم چابوکش ترسیدی، چی کار میکنی؟ میری تو دامنش؟ قهری ازش فرار میکنی. ما در ماسب الله از هر کی بترسیم، طبعش اینه که ازش فرار میکنیم. ولی بنازم 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 دامن این حی واقعا بی نظیر رو که وقتی از عذاب و عقاب او بترسیم، تازه باید به دامنش پناهنده بشیم. البته ترس ما هم باز در واقع برگشت به اعمال خود ما داره. من بد کردم که از عذاب کارم میترسم. البته حرف همینه که هر وقت از بدی فعل خودم ترسیدم، که در واقع ترس از عذاب الهی است، بازم برگشتم به دامن همون خدای کریم است. خب 12 آیه در این زمینه در رابطه با مسئله غفلت وجود داره که انشاءالله به حول و قوه الهی از همین جلسه وارد اولین آیش میشیم، که اولین آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 179. رفقا اگر صلاح میدونن و تو گوشیاشون قرآن در اختیار دارن، مثل سالهای گذشته پیشنهاد ما اینه که آیات رو ببینن، هم بالاخره نور داره و هم توضیحاتی که میدیم وقتی آیات رو ببینن بهتر متوجه میشن. سوره مبارکه اعراف آیه 179. به احترام رفقای جدید میخوام این تذکر رو تکرار بکنم، ما روال بحث تفسیریمون در سالهای گذشته به این صورت بوده که تو هر بحث جدیدی که وارد میشیم، اول صورت مسئله رو توضیح میدیم. مثل همین امسال تو این بحث غفلت که وارد شدیم، از دیروز خود صورت مسئله غفلت رو توضیح دادیم، این پله اول کار ماست. بعد وارد آیه کریمه میشیم، در آیه کریمه هم چند تا کار انجام میدیم. اول خود آیه رو میخونیم، بعد ترجمه آیه رو عرض میکنیم، بعد شرح لغات میدیم، یعنی لغات مورد توجهش رو دونه بدونه شرح میدیم که این آیه اون لغات مهمش چیا هست، بحثای ادبیش چیه. بعد وارد نکات تفسیریش میشیم که در هر آیه در خور حالش بعضی از 3 نکته، 4 نکته، 5 نکته تفسیری داره که خدمت آقایان تقدیم میکنه. حالا نکات تفسیری هم شاید تاریخی باشه، شاید اعتقادی باشه، شاید فلسفی باشه، شاید اجتماعی باشه، همه مدل داره. مثل همین آیه، این هم نکته تاریخی داره، هم اعتقادی داره، همه چی داره ماشاءالله. بعد از اینکه این آیات تموم میشه، میریم وارد بحث روایات میشیم که همین مثلا رذیله اخلاقی غفلت از منظر روایات به چه صورته. این سبک کلی بحث تفسیری ماست. خب اولین آیه عرض کردم، سوره مبارکه اعراف آیه 179 به این بیان است. رفع آیه رو ملازم فرمان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. انشاءالله خدا توفیق بده به لطف و کرمش. از همین اولی که با آیه داریم ارتباط میگیریم واقعا بتونیم خوب درگیر بشیم. من خواهش میکنم به تک تک کلمات آیه از همین اول دقت بکنید، چون بعدن از همین تعابیر شبهات رو مطرح میکنیم و جواب میدیم، که اگه میخواد اون شبهات رو خوب بفهمید از این جلسه اول باید آیه رو خوب درک بکنید. انشاءالله در بحث شبهات چه انشاءالله خوب سوار بر بحث باشید. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. پناه بر خدا، پناه بر خدا. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. شاید مثال همین آخره، اولئک هم الغافلون. خیلی آقا به لطف خدا، البته به لطف خدا، خیلی آقا تو این آیه حرف داریم، حرفای مهمی هم هست انشاءالله. خب اولی ترجمه دم دستی بکنیم که ترجمه شو تقریبا همتون متوجه میشید. میفرماد ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، به تحقیق و همانا به یقین گروه بسیاری از جن و انس رو ما برای دوزخ آفریدیم. بسیاری از جنیان و انسیان یعنی انسان ها در پس معلوم میشه که اجنه هم بهشت و جهنم داره. ببین خودش نکته ای. حالا قرار نیست بحث ترجمه اینا رو بگم ها، ولی فکر بکنید، خواهش میکنم نکات کلید رو همه الان شکار بکنید. ما خیلی از جن و انس رو برای دوزخ و برای جهنم آفریدیم. آنها یعنی چه از طایفه جنیان چه از طایفه انسان ها، آنها دلهایی دارن که وقتی این دل یعنی عقل، قلبی که در این آیه است لهم قلوبون، این قلب فیزیکی که خون پمپاژی میکنه نیست، منظور اون قوه عقل و تفکر این شخصه. لهم قلوب لا یفقهون، و بله قلب دارن، دل دارن، فکر داره، ولی عقل و دل و فکری که لا یفقهون با نمیتونه ازش استفاده بکنه. عقلی داره که کارایی نداره. لهم اعینون لا یبصرون با، چشم داره ولی نمیبینه. حالا یه پرانتز عرض بکنم، خداییش کور واقعی الان خود من هستم. چرا؟ برای اینکه تو این مجلس فقه علوم اهل بیت و تفسیر قرآن بدون شک ملائکه رفت آمد میکنه، بدون شک، بدون شک. اصلا آقا فراترزی بگم، برای توی طلبه اگه شرطی که دیروز گفتم اول بس چی گفتم آقا؟ نیت. باریکلا اگه نیتت تو طلبگی و تو درس و بحث و تو هر روز و تو هر کارت با امام زمان صاف بکنی، شک نکن که همیشه تو با گروهی از ملائکه همراه. ما قدر خودمونو نمیدونیم. وقتی یک وزیر و شخصیتی میخواد این ور و ور بره، دیدی چند تا ماشین اسکورتش میکنه؟ چه ابهتی داره که همش بازی دنیاست. منهای ضوابط مدنیش بازی دنیاست واقعا. شکوه‌تر از این صحنه که اسکورت و بادیگارد هست برای تو یه طلبه هست که همین الان یعنی از خونه حرکت میکنه میای طرف درس تو برمیگردی ملائکه الهی تو رو اسکورت میکنه، اونا زیر قدم‌های تو بالهاشون رو میگسترانن. آیا حرفای من نیست نه متن روایت رو باری که الله اصلی کلام و حجت خداست که ملائکه بالش رو میگسترن زیر قدم ها و پاهای شما. و از اون بعد میگه رزقت هم مضمونه، مضمون تضمین شده یه. خب اگه گیری داریم در واقعا اون شعر چی میگفت؟ میگفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلم. من هر گرفتاری دارم خدا میدونه از طلبگی خودم، ولی به اندازه که به امام زمان صاف و صادق بودم شک ندارم که رزق من در دامن حضرت تضمین شده بود. هر جا که پامون کج گذاشتیم، هر جا که خیال کردیم میتونیم سر امام زمان رو کلاه بذاریم خاک تو دهنم نعوذ بالله، هر جا که با امام زمان صاف و صادق نبودیم زندگیمون چالش پیدا کرد. ولی طلب امکان نداره با امام زمان صاف و صادق باشه و زندگیش پیش رو کم داشته. حتی الان یه درسیش که طبع دنیاست، اون که برای امیرالمومنین هم بوده طبیعیه، ولی اون خدا نکرده پیچ و خمایی که آدم میخواد بچلونه نعوذ بالله. این تو زندگی صادقانه طلبی قهرن نیست، یعنی تعداد قاعده نیست و نباید باشه. اگه هست گوشمالی خودونه و از اعمال خدا. و یه بشارت هم بگم خدمتتون، خدا میدونه با همه مشکلاتی که هست، یعنی باورتون نمیشه من اینا رو با چشمم دیدم، خیلی از ثروتمندا و تاجرا حسرت زندگی طلبگی توی طلبه رو دارن میخورن. تاجر بین المللی میشناسم، تاجر بین المللی حتی خدا کمکش بکنه، چقدر مال و ثروت داره ولی به خاطر یه گرفتاری نمیتونه راحت از غذای خودش بخور، گاهی باید ساعتا گشنگی بکشه که میتونه یه لقمه غذایی بخور. گاهی میگه چون روده هم چسبندگی پیدا کرده باید ساچمه قورت بدم. ساچمه که میدونه چیه دیگه، میگه 10 تا 12 تا ساچمه باید قورت بدم این بیاد راه لوله ها رو روده ها رو باز بکنی چسبندگی که بعد بتونم یه لقمه غذایی بخور. حالا میلیارد سرمایه داره، او بهتره یه این زندگی طلبگی خودت که همین غذای ساده رو کنار زنه بچت میخوری و کیف میکنی، باورت میشه اونا به زندگی شما دارن حسرت میخورن؟ بازم تاکید میکنم پیچ و خم دونه طبع روزگاره. ببین گاهات خود امیر المومنین هم از شدت گشنگی بندگان خدا هم میرفتن کارگریم که نباشن، سال قبل گفتن که حضرت 17 دل و آب برو پیرزن کشید 17 عدد خورما بعد اومد یه چیزی بلاخره. ولی خیلی فرق میکنه که خدا نکده اون پیچ و خمهای بیاد که نعوذ بلا نستجیر بلا معاذالله 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 آدم میخواد دیگه ببر. اینا تو زندگی صاف طلبگی علل قاعده نیست. پس برگردیم خودمون اصلاح بکنیم. خب میگم حالا دیگه باید نکاتی میاد که دلم نمیاد ازش عبور بکنه، ولی تو مقام ترجمه قاطع نباید یه حرفا رو میزدیم. بله اینجا عرض کردم فضای تفسیر فضای فقه قطعا ملائک رفت آمد دارن، ولی من کورم که رفت آمده ملائکه را نمیبینم، کوری واقعی. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره ولی صدای ذکر تسبیح ملائکه رو نمیشنوه. اولئک کل انعام، اینا مثل همون چارپان از محضر شما مثل همون چارپان هستن. بل هم ازل، بلکه بدتر، اولئک هم الغافلون. برای خودمون نوشابه باز نکنیم، حالا در این حال که باید احترامات حفظ بشه الکی هم نوشابه باز نکنیم. غفلت آقا دردی که همه من باش درگیریم، البته شدت و ضعف داره، هر کسی با خودش هم کار داشته باشه، با بغل دستت هم کار نداشته باشه. و برگردیم به دامن، به خودمون، سرمونو تو دامن خودمون بندازیم، من خودمو پیدا بکنم که چقدر غافلم و چرا غافلم و به چیا غافل شدم، خودمو بشناسم. خب اجازه بدید دیگه، چون داریم به اذان نزدیک میشیم، تا این مقدار کفایت بکنه. آیه کریمه رو عرض کردم، ترجمش هم گفتم، انشاءالله به فضل خدا فردا هم شرح لغاتش رو تقدیم میکنم و هم انشاءالله وارد نکات تفسیرش میشیم. جانا
قفلت یه چیز عدمیه یا هم مثلا عدم توجه، عدم ذکر؟
به این نگاه باریکلا، با این نگاهی که جناب عالی بهش توجه بده کردید، میشه یک این تنبه، اون امر وجودیه که آدم باید لحظه به لحظه توجه و ذکر داشته باشه. بعد غفلت میشه همون عدم ذکر،
خودش چیز وجودی نیست.
بله، مثل شر اگه دقت کرده، خیر و شر هم همینطوره، اونی که امر وجودیه خیره، شر عدم الخیره. فلذا اصلا تو بحث شرور و آفات میگن شر اصلا وجود نداره. این با همین نگاه، حالا اینم نکته خوبی، اینا جزء دیگه نکات ادبی مسئله مون میشه که انشالله به لطف امام زمان آقا جان گام به گام در جای خودش مون انشالله به اینا هم میپردازیم انشالله. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم.